بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی معنای ضرر بود. در حدیث نهى النبی عن بیع الغرر، عرض کردیم که غرر به معنای خطر است. بنا شد برای روشن شدن بیشتر نکاتی بحث بشه، اشاره بشه. نکته دوم در این مبحث این است که خطر یعنی چی؟ گاهی خطر به معنای آسیب گفته می شود و گاهی خطر گفته می شود به معنای ریسک هست. حتی گاهی صریحاً غرر رو به معنای ریسک معنا می کنند. که ریسک یعنی اقدام به کاری که نتیجهش معلوم نیست، احتمال ضرر یا خطر درش وجود داره، گاهی اینجوری تعبیر می کنند. عبارت مرحوم آقای مطهری رو ببینید، ایشون می‌فرماید هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلا کسب شده باشد، وگرنه معاملات جاهلانه و ریسکی غرر و باطل است. چند ایشون غرر رو به معنای معامله جاهلانه که در اون ریسک وجود داره، عرض میکنیم که این چه معنای غرر و خطر مطلق ریسک باشه قابل قبول نیست. چنانچه الان اشاره میکنیم نه در لغت چنینه و در معاملاتی هم که در پاره از موارد ریسک وجود داره عقلا اقدام میکنن. حالا دقت کنید خطر یعنی چه؟ که ما غرر رو به معنای خطر گرفتیم، گفتیم در لغت غرر یعنی خطر. آیا خطر یعنی آسیب؟ خطر یعنی ریسک؟ نخیر، خطر رو لغویین معنا میکنن الاشراف على الحلكه، مشرف به نابودی. عرف بگه این فرد داره مبیعشو نابود میکنه، سمنشو داره نابود میکنه، این میشه غرر. صحاح جوهری رو ببینید، الخطر الاشراف على الهلاك. لسان العرب یکی از معانی خطر رو الاشراف على الهلكه، غرر به نفسه ای عرضه للهلاكه، در معرض هلاکت قرار داده، در معرض نابودی قرار داده. بنابراین هر مبادله‌ای که عرف بگوید سمن یا مسمن در آستانه نابودی است با این معامله، این میشه معامله غرری و باطله. لذا دقت کنید چیزی که اهل سنت خیلی خلط کرده اند، تفاوت بین غبن و قرر است. غبن میدونید معامله رو باطل نمی کنه، خیار برای مقبول میاره. منزلی که ارزشش 100 میلیونه به 90 میلیون فروخته است، اینجا منزلشو در معرض نابودی قرار نداده، در معرض نیستی قرار نداده، هلاکت قرار نداده. این غبن است. لذا بیع صدق میکنه ولی مغبون خیار داره. کالایی رو که انسان گران بفروشه یا گران بخره، این میشه غبن. و به طور کلی عدم تعادل ارزشی بین ثمن و مثمن غبن است. اما غرر این است که با این اقدام بر این معامل معامله به سبب این معامله یا سمن یا مسمن در معرض نابودی است، در معرض هلاکت است، این میشه غرض. مثال رو ببینید، ماشین زید رو دوز برده، تارتن اکثر آگاهی میاد، همین ماشینی رو که دوز برده میخواد، فل جمله اطمینان عقلایی است که این افسر آگاهی میتونه این دوست رو پیدا کنه، ماشین طرف رو بگیره. این غرر نیست، پولیش در معرض هلاکت قرار نداده. اما همینجا یه انسان عادی به امید این که شاید این دوست پیدا بشه و مال این آقا به دستش برسه، این ماشین رو میخره. اینجا مشتری پولش در معرض هلاکت قرار داده، احتمال پیدا شدن ضعیفه برای او. لذا معامله باطله. یا فرض کنید زمینی است غاصبی غصب کرده، طرف قاضی دادگستری است، میره از مالک زمین رو میخره. قاضی است که قدرت داره، توانایی داره در مقابل غاصب بایسته، زمین رو بگیره. اینجا نمیگن مشتری عرض ثمنه للهلاکه، ثمن رو در معرض هلاکت و نابودی قرار داده، پولش داره نابود میشه. کو زمین؟ زمین دست غاصب، پولش داره نابود میشه. نه خیر، قدرت داره، میتونه زمین رو از غاصب بگیره. اینجا قرار نیست. ولی یه آدم عادی که دستش به اینجا بند نیست بیاد همین زمین رو بخره، میگن عرض ثمنه للهلاکه، پولشو در معرض هلاکت قرار داده، در معرض نابودی قرار داده. پس دقت کنید، غرر به معنای خطر است. خطر یعنی اشراف و علی الهلکه. بله؟ نه، احتمال فایده نداره، احتمال ممکنه مضر نباشه. احتمال هلاکت در خیلی از معاملات هست، جنسا رو کشتیه این معاوضه میکنه، عقلا هم انجام میدن، اینا ریسکیه که عقلا میپذیرن. احتمال داره این کشتی در مداهون بشه، طوفانی بیاد نابودش بکنه، جنس نابود بشه. این گونه ریسکا رو عقلا اقدام میکنن، اینا رو عرف نمیگه عرض ماله للهلاکه. اشراف نداره. رضا شیخ انصاری یک جا میگه کاملا عقلایی، به قیمت کم جنس ارزشمندی رو بخره، این ریسک عرف میپذیره، عیبی نداره، این ریسک رو میپذیره. اونجاها که میپذیره اینجوری نیست، رضا میگه مطلق ریسک نیست. حالا دقت کنید، پس خطر هم به این معناست که ثمن یا مثمن مشرف بر هلاکت است. احتمال که آقا گفتن فایده نداره، قرب رو بگه این در آستانه نابودی است، این میشه غلط. این میشه خطر. لذا نه مطلق ریسک غرر است که از کلمات بعضی استفاده می شود و نه مطلق آسیب که بعضی میگن غرر است. فرق بین غبن و غرر هم روشن شد. غبن یعنی عدم تعادل ارزشی بین ثمن و مثمن، ولی غرر بسیار بالاتر از این، در معرض هلاکت ثمن یا مثمن. فرقی نداره در بیع غرری که مبیع جنس خطیر باشه یا جنس خطیر نباشه. اگه یک نان رو هم بخرد و در معرض آسیب به ثمنش باشه، میشه بیع غرری و باطل میشه. مما ذکرنا روشن می شود نقدی که و اشکالی که به برخی از کلمات حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب البیع وارد است. دقت کنید، حضرت امام به مناسبت‌های مختلف در کتاب البیعشون بحث غرر رو مطرح میکنه. از جمله در جلد سوم صفحه 205 در مبحث قدرت بر تسلیم، که قدرت بر تسلیم عوضه شرط صحت بیع است و الا بیع باطل است، حضرت امام وارد بحث غرر میشن. سه نکته از کلماتشون را اشاره میکنیم که یک نکته مورد قبول و دو نکته مورد اشکال است. ایشون میفرمایند چرا قدرت بر تسلیم شرط است، شرط صحت بیع است؟ اگه قدرت بر تسلیم نباشه بیع باطله. میفرمایند یک دلیل که به او استدلال شده حدیث نه النبی عن بیع الغرر است، ولو سند حدیث درست نیست ولی عمل مشهور باعث میشه استناد به حدیث درست باشه. بعد سه مطلب اضافه میکنن. یک، ایشون میفرماین لاکن فی دلالته علی المقصود اشکالو، حدیث نه نبی عن بیع الغرر دلالت کنه. اگه قدرت بر تسلیم نباشه به باطله این مشکله داره، حدیث نمیتونه بر این معنا دلالت کنه. چرا؟ میفرمایند منشأ این اشکال اختلاف معانی غرر است. لغویین برای غرر و سایر مشتقاتش معانی زیادی ذکر کردن، مثل خدعه و تعریض للهلکه و امثال اینها. حالا جالب بعد استشهادم می کنم کما فی اقرب الموارد و المنجه، که بارها گفتیم برای فهم روایات تمسک به این لغتهای مستحدث تو بحث حجیت قول لغوی ما توضیح دادیم این درست نیست. این لغویین جدید مخصوصا نه اخصائی نه هیچ یکی از جنبه ها معنا نداره در اینها. اینا فقط ناقلن از بعضی از کتب اصلی جمع کردن لغت رو. ازا گاهی اشکال کردیم حضرت امام تو لازرر و در رساله لازررشونم فرق بین زرر و زرار چیه؟ قال فی المنجد کذا، که مستند نمیشه که. مخصوصا بعضی از لغت هایی که مثل اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد که برخی از اخصائیین لغویین اشکالات مهمی برای کتاب میگیرن. حالا بالاخره استشهاد کرد. پس ایشون نکته اول میفرمایند چون غرر در لغت معانی زیاد داره لذا که انا مجمله. خب اشکال این نکته من ما سبق روشن شد، مدرسه نجف هم نظیر این رو داشتن که غرر هم به معنی خود آمده هم به معنی خطر آمده، مجمل نمیدونیم کدوم یکیست. آیر ما توضیح دادیم یه خلطی واقع شده اینجا، سلاسی مجرد و بعضی از ابواب سلاسی مزید به معنی واحدن، خدعه و فریب، باب تفعیل غرر یا غرر و تغریر به معنای خطر است، عرضه للهلکه یعنی غرره رو گفتن حمله ها علی الغرر. اگه لغت اینجوری معنا کنه که این دوره که ما آوردیم از معجم مقاییس لغه که یک لغت معتبر آوردیم، از سایر لغات آوردیم، عرضها للهلکه الغرر و الخطر و الخطر الاشراف و علی الهلکه. اونا رو ببینید نه کاملا بین خوده. چرا؟ مگه سیاه جوهری نداره الاسم و الغرر؟ مگه سایر چرا دارن؟ مراجعه بکنید، یعنی به دقت بیشتر مراجعه بکنید. یک نکته. نکته دوم که حضرت امام می فرمایند برخی غرر رو به معنای جهالت گرفتن، که حالا امروز یه عبارتی از مرحوم آقای مطهری هم که این مطلب رو میرسون. ایشون در مطلب دوم میفرمایند لیس فی کتب اللغه تفسیره بالجهاله. مطلب درستیه، مسیر ما قبلا اشاره کردیم و قبولم داریم. در کتب لغت غرر به جهالت تفسیر نشده. فارجاع الجميع الیها مما لا تساعده اللغه والعرف. همه معانی غرر رو به جهالت ارجاع بدیم، نه عرف مساعدش نه لغت. بعدم به شیخ انصاری اشکال میکنن که مرحوم شیخ جا فرموده بل جمله فالکل متفقون فی اخذ الجهاله فی معنی الغرر. امام میفرمان نخیر اینجوری نیست، لعدم ظهور ذالک من شیء من الکتب اللغویه. ما در نکته سابق اشاره کردیم بله ممکن است بعضی از روایات استفاده بشه غرر به معنای جهالت، اون روایات هم صحیح و سند نبوده. این نکته دوم امام مورد قبوله. نکته سومشون که با بحث امروز بسیار مناسب است این است که حضرت امام عبارتی دارن، متن عبارت رو بخونم بعد این مقدار توضیح بدم. ان اطلاق الخطر علیها سیما فی غیر المهمات بشیع فلا يقال لمن اشترى ثوبا او خبزا مع جهالة حصوله انه تعرض للخطر. نعم لو كان المعاملة خطيرة ربما يصح اطلاق الخطر ونحوه في مورده. این عبارت رو دقت کنید. حالا یکم اجمالم صد چه ارتباطی با قبل داره، این اجمالی داره بعد عبارت رو ببینید شما. ولی خلاصه این عبارت اینه که حضرت امام چند نمیخوان در این که غرر به معنای خطر باشه یه اشکال مطرح کنه و اون اشکال این است که حضرت امام می‌فرمایند در معاملات مهم کسی یه منزل 700 میلیونی 800 میلیونی بخره مقدور تسلیم نباشه، این اشراف بر هلاکت معنا داره، طرف خودشو مشرف علی الهلکه قرار داده، داره هستیش نابود میکنه به تعبیر ما. لکن در معاملات غیر خطیره کمن اشترا ثوبن او خبزا، یک کسی میره یه دونه نون میخره، یک کسی میره یه پیراهن میخره و 50,000 تومان میده بعد پیراهن گیرش نمیاد، قدرت بر تسلیم نداره طرف. امام میفرمان اینجا بگیم خودشو مشرف بر هلاکت قرار داده، این بشیع، این کاربرد خوب نیست، این عقلا تطبیح میکنن. این کلام حضرت امام. پس کن ممکنه امام بفرمایم غرر به معنی خطر نیست، مثلا معنی خطر بگیریم این مشکله رو داره. خوب دقت کنی، عرض ما این است که یک خلطی اینجا اگه درست فهمیده باشیم حرف حضرت امام رو، یک خلطی اینجا واقع شده است. غرر صفت بایع نیست، صفت بیع است. این باید خوب دقت بشه. نهى النبی عن بیع الغرر، چه اضافه صفت به موصوف باشه بیع الغرر و چه اضافه مصدر به معمولش باشه به مفعولش باشه، هر کدام باشه روایت نمیخواد بگه بیعی که بایع خودشو در معرض آسیب هلاکت قرار داده، این بی باطله. بگن خودشو نابود کرد، این که نیست که. تا بعد بگیم اگه 50,000 تومان از جیبش بره، مگه مردم میگن خود چه هلاک کرده، خود چه نابود کرده، در معرض نابودی قرار داده، هستیشو از دست داده. آخه صفت بایه نیست، صفت بیع است. یا اون مبیع هر کدوم که اضافه صفت به موصوف یا اضافه صفت به معمول باشه. کن روایت میخواد بگه هر بیعی که سمن و مسمن مهما کانه، هرچی باشه، برای قرصنان باشه، در معرض هلاکت سمن و مسمن باشه، اون بی باطل است. نه اینکه باید خودشه در معرض هلاکت قرار بده. فعلیه این نکته سوم حضرت امام به نظر ما قابل قبول نیست. نتیجه این که الغرر به معنی خطر و الخطر هو الاشراف على الهلکه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الان من یه بیتون دارم میرم مثلا زندر میکنم که احتمال داره فرزنی نباشه، احتمال داره 5 برابر بوده، این رو میخره به اشراف و مرحلکه هم هست.
اصلا حالا بحث رمز از رو اولا این بحث قرار رو فقط دقت کنن، از بحث‌های بسیار مهم در فقه المعاملات. حتی کسی میخواد وارد این ابزارهای نوین و بازارهای مالی نوین و اینا بشه، از ضروریات فهم دقیق معنی الغرر و حالا قاعده غرر تعبیر کنید ازش. اصلا ببینیم آیا این رو باید توضیح خواهیم داد، اگر خود این بیع مستلزم هلاکت باشه این غرره، اما این که من جنسی رو بخرم بعدن ممکنه اسباب دیگه سبب نابودی جنس بشه، بازم این معامله غرری است؟ این غرری نیست. خب بگید مثال دیگه بزنید. بله خب سب کنید، آیا این مبادله، آیا این مبادله به نحوی است که او رو در معرض هلاکت قرار داده، یا اسباب بیرونیه، اسباب دیگره؟ اگه ذات مبادله این باشه که در معرض هلاکت جنس، معامله باطله. نه دیگه، هلاکت نه، اگه هلاکت باشه باطله، اگر هلاکت باشه اون بی باطله، اطلاق نه النبی و عن بین الغرر شاملش میشه. اگه هلاکت باشه باطله، ولو یه قرص نون باشه، ولو عرف بگه آقا مهم نیست، حالا این 1,000 تومن نابودم شد که شد، ولی شعر میگه نه النبی و عن بین الغرر، میگه این بی باطل، این بی نیست، میگه چون همین 1,000 تومن رو در معرض هلاکت قرار دادی، ولو ممکنه همین 1,000 تومن از جیبشم بیفته سرشو خم نکنه ورداره بذاره تو جیبش. زعیل بودن جنس مال یه چیزه، این مبادله شی آخره، میخواد این رو مبادله کنه با نان، میخواد مبادله کنه با چیزی که او چیز در معرض هلاکت اشاره بگه، کار نباید فرقی نداره. بله اگر آسیب یا الاشراف و علالحلکه لعوامل اخرى باشه که در بحث رمز ارز خواهیم گفت، خلط مهمی که آقایونی که میگن نه النبی و عن بیع الغرر، میگه رمز ارز باطله، اینه که آسیبهای هلاکت از جوانب دیگر رو در این بیع دخیل قرار دادن. حالا اون رو جای خودش توضیح میدیم و بس میکنیم باز.
الله حالا نه ببینید این در معرض هلال بودن یعنی عرضیه عرضی رو میفهمه این موضوع موقول به عرفه فرمودن هم نبی عن بیع الغرر غرر یعنی الاشراف علی الحلکه الاشراف علی الحلکه هم به عرفه